ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در هفتمین شب از ماه اسفند 1393 برابر با 26 فوریه 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروح اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم فهیمه خضر حیدری و مشروع اخبار.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. خبرها رو با خبری از گروه خلافت اسلامی یا داعش آغاز می‌کنیم که روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه با انتشار یک ویدئوی 5 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی را در شمال عراق به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدئو که به صورت آنلاین منتشر شده، گروهی از مردان سیاه‌پوش داعش دیده می‌شوند که با استفاده از پتک مجسمه‌ها و آثار نگهداری شده در موزه باستانی شهر موصل را شکست و نابود می‌کنند. نیروهای داعش در این ویدئو همچنین برخی مجسمه‌های تاریخی از جمله مجسمه گاو بالدار آشوری را که قدمت آن به قرن هفتم پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، سوراخ کرده و از بین می‌برند. یکی از اعضای داعش در برابر دوربین مجسمه‌های تاریخی را بت خوانده و اقدام این گروه در تخریب آنها را بت شکنی توصیف می‌کند. هویت فردی که در ویدئوهای منتشر شده گروه خلافت اسلامی اقدام به سربریدن افراد مختلف می‌کند، فاش شد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش داد که نام این فرد محمد انوازی، متولد کویت با تابعیت بریتانیایی است و پیش از پیوستن به داعش در غرب لندن زندگی می‌کرده است. یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا این گزارش را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که او 27 ساله و دارای مدرک برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاهی در بریتانیا است و گفته شده که در سال 2012 میلادی با سفر به سوریه به گروه‌های افراطی اسلام‌گرا پیوسته است. این فرد پیشتر به نام جهادی جان معروف بوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانجی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه پایان ماه مارس مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. رسانه‌های ایران از سقوط یک فروند هلیکوپتر در ارتفاعات دربند تهران و کشته شدن 3 در این حادثه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این هلیکوپتر بعد از ظهر روز پنجشنبه پس از برخورد با کوه سقوط کرده است. خبرگزاری فارس هم از قول عزت الله خان محمدی، فرماندار شمیرانات، گفته است که این هلیکوپتر در حوالی امامزاده ابراهیم منطقه دربند سقوط کرده و 3 سرنشین آن کشته شدند. آقای خان محمدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این هلیکوپتر متعلق به نیروهای هوایی ارتش بوده و ظاهراً به دلیل بدی هوا سقوط کرده. او گفته است که نیروهای امدادی و هلال احمر در محل حادثه حاضر شدند. و در آرژانتین، قانونگذاران آرژانتینی روز پنجشنبه به طرحی رأی دادند که بر اساس آن سازمان اطلاعاتی این کشور منحل می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر مبنای این طرح سازمان اطلاعاتی جدیدی در آرژانتین تشکیل می شود که باید به پارلمان پاسخگو باشد. کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، با استقبال از این طرح گفته است که سازمان جدیدی که قرار است تشکیل شود پاسخگوتر خواهد بود. تغییرات جدید در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی آرژانتین به دنبال مرگ مشکوک آلبرتو نیسمان، دادستان این کشور، و واکنش‌ها به آن انجام می‌شود. و آخرین خبر این که گروه خلافت اسلامی یا داعش در 3 گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن شمال سوریه را ربوده است. دیدبان حقوق بشر سوری، گروه ناظر بر تحولات سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز پنجشنبه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی این آشوریان را پس از تصرف 10 دهکده واقع در شمال شرقی سوریه ربوده است. ساکنان این دهکده ها اکثرا از اقلیت های آشوری و مسیحی بودند. همزمان گزارش شده که صدها نفر از ساکنان مسیحی این مناطق نیز از ترس داعش خانه های خود را ترک کرده و به مناطق در اختیار کردها رفتند. رضا.
ممنون فهیمه. خبرها رو از همکارم فهیمه خضری دری شنیدید. در اینجا نگاهی کنیم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از تنش دوباره در روابط دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر توافق احتمالی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. در کمتر از 3 روز 200 مسیحی سوری از سوی گروه خلافت اسلامی در شمال شرقی سوریه روبوده شدند. جزئیات این خبر رو هم در همین مجله خواهید شنید. گفتگوی هنری خواهید شنید با عارف خواننده سرشناس ایرانی به بهانه درگذشت آندرانیک، آهنگساز پرسابقه موسیقی پاپ ایران.
آن دو یه چیز دیگه ای بود. آن دو کاراش بوی موسیقی جاز یا پوسای امریکا رو میداد. سازبادی هایی که مینوشت، فاصله هایی که مینوشت، هیچ ربطی به تنظیم کننده های دیگه نداشت.
ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رو هم در ویژه برنامه ملاقات خواهید شنید. و صد البته پیام های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله شبانگاهی امشب خواهد بود. همراه ما بمانید تا 30 دقیقه آینده. همزمان با نزدیک شدن زمان توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی، تنش در روابط دولت آمریکا و دولت اسرائیل هم افزایش پیدا کرده و سخنان مقامات ارشد دولت باراک اوباما در تقبیح موضع نخست وزیر اسرائیل نشانه‌ای از این تنش هاست. در آمریکا بیشتر رسانه‌ها در روز پنجشنبه به وخیم شدن روابط کاخ سفید و دولت اسرائیل تأکید کردند، وخامتی که در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه توصیف شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
تنش در روابط دو دولت متحد آمریکا و اسرائیل بر سر چگونگی توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران این روزها به اندازه خود این توافق اهمیت پیدا کرده است. برخی از سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی مانند سناتور دموکرات ایالت نیویورک چارلز شومر این موضوع را چندان جدی نمی‌گیرند و بسیاری دیگر درست در نقطه مقابل بر شدت تنش در روابط آمریکا و اسرائیل تاکید می‌کنند و آن را ناسالم می‌دانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و طرفدارانش چارچوب توافق احتمالی اتمی با ایران را مردود می‌دانند. نشنال ریویو از رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا روز پنجشنبه روند گفتگوهای دولت اوباما با دولت ایران را فاجعه نامید، ولی تأکید جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا این است که هنوز توافقی صورت نگرفته که منتقدان بر سر آن جنجال می کنند. وال استریت جورنال روز پنجشنبه اختلافها بین رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را فراتر از تنش‌های جاری برده و می‌گوید که تنش در روابط سال‌هاست که ادامه دارد و از سیاست‌های منطقه‌ای ناشی می‌شود، اگرچه جوشش آن در هفته جاری احساس شده و از پرده برون افتاده است. وال استریت جورنال اضافه می‌کند که مقام‌های دولت اوباما انتظار ندارند این تنش‌ها حتی پس از انتخابات ماه آینده اسرائیل هم فروکش کند. این مقام‌ها همچنین تأکید می‌کنند که حضور آقای نتانیاهو در مقام نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و سخنرانی علیه دولت این کشور در زمینه گفتگو با ایران یک رویکرد نادرست و اشتباه است. ولی نخست وزیر اسرائیل مصرانه میگوید که برای جلوگیری از توافقی که فرصت ادامه برنامه اتمی به دولت ایران را بدهد، هر اقدامی که لازم باشد خواهد کرد.
اسکم متگبش بین ایران و معتصمات و مسکن اسرائیل.
نخست وزیر اسرائیل این هفته گفت که توافق قدرت‌های بزرگ با ایران برای کشورش خطرناک است. از این رو هفته آینده در کنگره آمریکا حضور خواهد یافت تا دلایل این خطر را با آمریکاییان در میان بگذارد. ولی روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان داوری آقای نتانیاهو را به چالش کشید. او گفت شگفت‌انگیز است که نخست وزیر نتانیاهو در مورد اهمیت اشغال عراق در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش هم عمیقاً بی‌پرده و صریح بود. پیش از آقای کری، خانم سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید هم در یک گفتگوی تلویزیونی رویکرد نخست وزیر اسرائیل را مخرب توصیف کرد.
The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan.
خانم رایس در گفتگو با چارلی روز، چهره مشهور تلویزیونی اثر داشت که روابط بین اسرائیل و آمریکا به عنوان دو کشور همواره فراتر از رویکردی تجریدی بوده و جای خوشبختی است که سیاست هرگز به اساس این روابط تزریق نشده است. ولی دعوت از رئیس دولت اسرائیل برای سخنرانی در کنگره به نوعی تزریق سیاست به حیطه روابط دو کشور قلمداد می شود و این نه تنها تأسف بار بلکه مخرب است. یک مقام ارشد دولت اوباما به وال استریت جورنال گفته است که کنگره آمریکا اگرچه نقش بسیار مهمی در امور کشور دارد، ولی مدیریت سیاست خارجی را بر عهده ندارد و این دولت آمریکاست که با ایران گفتگو می‌کند و یا در گوشه و کنار جهان برای امنیت و منافع اسرائیل می‌کوشد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از تنش دوباره در روابط دولت‌های آمریکا و اسرائیل بر سر توافق احتمالی هسته ایران با قدرت‌های جهانی.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
می‌باشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. این چی کار با تون میکنم؟
ساعت 22:11 از شنونده برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شماره تلفن 2420-603-87-4150 شماره پیامک گیر رادیو فرداست که به این شماره میتونید اسمس بزنید یا پیامک بزنید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. به همین بهانه به تعدادی از پیامهای شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فرداست گوش میکنیم.
سپاه پاسداران در آزمایش خود نشون داد که به چنان قدرتی رسیده که قادر در چند دقیقه ناو هواپیمابر آمریکا را منهدم کنه. اولا شطور در خواب بیند پنبه دانه. آرزو بر جوانان عیب نیست و در آخر یه سفارت گرفتن هنوز که هنوزه دارن جورشو میدن. وای به حال این که بخوان ناو هواپیمابر آمریکا رو منهدم کنن. معلوم نیست چه به روز و حال این مملکت بیچاره میاد.
میدونید ساخت این موکت و برنامه ریزی برای منهدم کردن آن چقدر هزینه در برداشته؟ از یک کارشناس نظامی بپرسید.
میخواستم از طریق رادیو فردا اعلام همدردی بکنم با مردم خوزستان، مخصوصا مردم عزیز اهواز که در این بحره زمانی واقعا با هوای خیلی بدی دارن زندگی میکنن.
جناب آقای خامنه ای، برای یک مرتبه هم که شده بیاید ایرانی بودنتون رو به مردم نشون بدید، ثابت کنید، با ملت شریف و فهیم ایران همدلی بکنید. سال 94 کماکان نزدیک هست. بیاین با اون دسته مبارکتون گلهای بهار رو با فراهم کردن آزادی زندانیان سیاسی به خانواده این عزیزان هدیه بکنید. در غیر این صورت آه فرزندان این عزیزان ما دامان شما و طرفداران شما رو خواهد گرفت. متشکرم. دانشپور هستم از استان فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در سوریه به دنبال روبوده شدن تعداد زیادی از آسوریان توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش، گزارش ها حاکی است که جمع زیادی از آسوریان در شمال شرقی آن کشور از خانه و کاشانه‌هایشان فرار کردند. فعالان سوری حقوق بشر میگویند که گروه خلافت اسلامی دست کم 220 مسیحی آسوری را ظرف 3 روز گذشته روبودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دیدبان سوری حقوق بشر که مرکزش در لندن است، روز پنجشنبه گفت که این آدمربایی‌ها در جریان تسخیر دست کم 10 روستای این اقلیت مسیحی در شمال شرقی سوریه توسط داعش صورت گرفته است. افزایش شمار آسوریان ربوده شده توسط گروه خلافت اسلامی داعش در شمال شرقی سوریه به بیش از 2 برابر رقمی که پیشتر گزارش شده بود، در حالی مخابره می شود که یک گروه سوری مسیحی شورای ملی سوریانی می گوید صدها آسوری به 2 شهر اصلی استان حسکه سوریه گریختند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه آسوری حقوق بشر که مرکزش در سوئد است، گزارش داده است نزدیک به 1000 خانوار آسوری روستاهایشان را ترک کردند. بنابراین گزارش، حدود 800 خانوار از این جمع در شهر حسکه پناه گرفتند و 150 خانوار در قمیشلی، یک شهر کردنشین در مرز ترکیه. تشکل آسوری نامبرده افزوده که شمار آسوریان جابجا شده در سوریه اینک به حدود 5000 تن رسیده است. پیکارگران کرد در منطقه با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در نبرد بودند. به گفته دیدبان سوری حقوق بشر، رزمندگان کرد یگانهای نگهبانی مردم YPG روز چهارشنبه 3 روستای آسوری و 1 روستای عرب را پس گرفتند. بنابر گزارش ها، گروه خلافت اسلامی داعش کلیساها و خانه ها در منطقه آسوری نشین شمال شرقی سوریه را به آتش کشیده است. آمریکا و سازمان ملل متحد آدمربایی ها و این حملات را محکوم کرده و آزادی فوری و بی‌قید و شرط ربوده شدگان را خواستار شدند. گروه خلافت اسلامی داعش که به شکل قارچگونه قسمت‌هایی از سوریه و عراق را تسخیر کرده، جنایات هولناک وسیعی را مرتکب شده است. در همین حال، اسقف اعظم کلیسای کاتولیک سوریه حسک نصیبی ترکیه را متهم کرده است که به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش اجازه عبور و مرور از مرزش می دهد، در حالی که از فرار مسیحیان جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاک بنان هیندو می گوید در شمال ترکیه به کامیونها شبه نظامیان داعش، نفت سرقتی از سوریه، گندم و کتان اجازه عبور از مرز می دهد، اما کسی از جامعه مسیحی نمی تواند عبور کند. پیش از جنگ داخلی سوریه، 30,000 آسوری در آن کشور زندگی می کردند. جمعیت مسیحیان سوریه نیز حدود 1,200,000 تن برآورد می شد.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما یک گفتگوی هنری، آندرانیک از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، روز یکشنبه سوم اسفند سال 93 در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او سازنده موسیقی و تنظیم کننده بسیاری از ترانه های مشهور موسیقی پاپ ایرانی است. آهنگ های نفس با صدای گوگوش و جشن دلتنگی با صدای داریوش از کارهای او در زمینه آهنگسازی است. همچنین تنظیم های درخشانی همچون مانند همصدا با صدای گوگوش و شقایق با صدای داریوش هم از کارهای مثال زدنی او در عرصه تنظیم موسیقی است. محمد زرقومی همکارم در رادیو فردا با عارف، خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، گفتگو کرده که او سالها با آندرانیک از زمانهای دور همکاری داشته. عارف در دبی:
من از اولی که کارم رو شروع کردم، آن دو با من بود تو ایران عزیزمون که بودیم. 3-4 سال قبل از انقلاب من به امریکا دعوت شدم و با آن دو رفتیم. آن دو هم 6 نفر ارکستر آماده کرد. خیلی جالبه که آقای داوود بهبودی هم جز این گروه بود که با ما اومد. رفتیم و بسیار برنامه‌مون موفق بود، چون که آن دو فقط به صورت نوازندگی و نمیدونم اینجوری با من کار کار نمیکرد، او آرانجمان میکرد، هارمونیا رو مینوشت و یه جورایی کار بیشتر از یه کار ساده به گوش همه میرسید. از امریکا که برگشتیم برامون یه موفقیت بزرگی بود.
چون اون چیزی که در کارنامه شما به چشم میخوره، آن دو در همکاری هایی که با شما داشته بیشتر در مقام تنظیم کننده است و کارهایی که براتون ساخته شاید کمتر از کارهایی که تنظیم کرده.
یه تنظیم کننده بایستی سواد آکادمیک داشته باشی، که آن دو اینطور اکثرا به کار تنظیم اشتغال داشت تا آهنگسازی، ولی بعدها شروع کرد با آهنگسازی و یک از کارهای جالب ما شعر زیبای آقای شهریار انبری به اسم نازک، آهنگش رو آن دو برام ساخت.
می نویسم نازک من دلدل نام رو دریا، خط به خط نبزم و بشناس، دست بکش رو پوست آفتا، وقت بغض باجه هایی.
و یه شعر زیبای دیگه هم از خانم لیلا کسرا یا با اسم مستعار هدیه، مرد قبیله بود، که اون رو هم آن دو برام ساخت.
وقتی نگاه میکنید به هر حال به عنوان یه تنظیم کننده با آندرونیک، شما با تنظیم کننده های دیگه هم کار کردید، ویژگی های کار با آن دو چجوری بود؟
او میگفت صدای خوب اونیه که درست و صحیح و سالم از حنجره در بیاد، نه اینکه مثلا تو دماغیش بکنی یا پشت گلو بندازی یه جورایی. و همیشه هم به من پیشنهاد میکرد که چه کار بکنم، چه جوری بخونم، یعنی تو کار تکنیک خوانندگی وارد. خودش هم اواخر شروع کرد به خوندن، ولی صدای خودش یه مقداری صدای ظریف و نرم و گرم بود.
مثل من، مثل یه کودک، مثل من، مثل یه شاخه، مثل تو، مثل یه پوپک.
تنظیم کننده های دیگه مثلا آقای منصور چشمازر هم با من کار میکردن، ناصر چشمازر هم همینطور، آقای واروشان خدا بیامرز خیلی کارهای زیبایی رو من باشون کردم. ولی آن دو یه چیز دیگه ای بود، آن دو کاراش بوی موسیقی جاز یا پوسای امریکا رو میداد. سازبادی هایی که مینوش، فاصله هایی که مینوش، هیچ ربطی به تنظیم کننده های دیگه نداشت.
اما یه مقدار که برگردیم به این سمت، خب آندرونیک در این سالهای اخیر کمتر فعالیت میکرد و برخی اعتقاد دارن که جذب فعالیت‌های سیاسی شدنش باعث شد که یه مقدار خودش فاصله بگیره از جامعه هنری لس آنجلس و لس آنجلس هم ازش دور بشه.
آندرو من نمیدونم، اصلا آدم سیاسی نبود که بخواد عقیده سیاسی شید باشه، ولی با این گروه دوست داشت کار بکنه و کار کرد. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی اونجا مسئولیت موسیقی اون تشکیلات رو به عهده گرفت، خودش رو در حد استادای بزرگ موسیقی توی رادیو ایران و نمیدونم اونجاها حس میکرد. به اتفاق آقای امادرام دستور میدادن و کنترل میکردن. حتی من یه دوره کوتاهی بودم، بعدم اومدم بیرون از این مسائل، برای که عقیده شخصی من اون نیست که اونجا انجام میشد.
وقتی ظلم حکایت خدا باشه، حلقه دار رسن ننوی بچه ها باشه، وقتی یاس های سپید باکره رو سیاه از حبسته.
تا زمانی که کار تنظیمش رو انجام میداد، حتی جو امریکا هم که اومده بود موفق بود. بیشتر کار آقای فرید زولاند که آهنگ‌های موفقی بوده به شخصیت‌های بزرگ هنری از نقطه نظر خوانندگی داده بود، تمامش رو آندرونیک تنظیم میکرد. شعر اردلان، آهنگ فرید، تنظیم آندرونیک. ولی از نظر خوانندگی که شروع کرد، اینا دیگه یه بحثایی بود که دوباره سوای تنظیمش بایستی بررسی دوباره روش کرد، ببینیم اصلا کجا وایستده رو چه کار میکرد.
مثل تو، مثل یک کفتن، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پوپک. مثل پروانه در مشت آسون میشه ما رو کشت.
گفتگوی بود با عارف خواننده سرشناس ایرانی به بهانه درگذشت آندرانیک، آهنگساز پرسابقه موسیقی پاپ ایران. این گفتگو رو همکارم محمد زرقامی انجام داده بود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
اما در اینجا میرسیم به برنامه ملاقات. در این برنامه همکارم آرش حسنیا هر بار به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب سال 57 به عنوان روحانی و فعال سیاسی منتقد حکومت پهلوی زندانی شده بود که با تغییر رژیم سیاسی همراه با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی آن زمان آزاد شد. اما تغییر نظام سیاسی در ایران به معنای پایان گرفتن بازداشت و محاکمه و زندان برای علی عبادی جامخانه نبود. او که کسوت روحانی به تن داشت در دهه 60 نیز سر و کارش به زندان کشید و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 بود که پس از گذراندن دوره محکومیت خود توانست یک بار دیگر از زندان آزاد شود. در مجموع علی عبادی جامخانه در دوران پهلوی و دهه 60 پس از انقلاب سال 57 مجموعاً 15 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود. این فعال سیاسی اهل مشهد در فروردین ماه سال 88 پس از آنکه در یک جلسه خصوصی در سخنانی از زندانیان اعدام شده در سال 67 یادی کرده بود، بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر مشهد شد. بر اساس گزارش‌ها بازداشت موقت او که همراه با بازجویی بود بیش از 400 روز به طول انجامید. علی عبادی تحت فشار بود تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی به آنچه بازجویانش از او می‌خواستند اعتراف کند که با مقاومت این فعال سیاسی همراه می‌شد. همزمان با بازداشت آقای عبادی، پسر، دختر و داماد او نیز بازداشت شده بودند که پس از چند روز بازداشت و بازجویی آزاد شدند. علی عبادی جامخانه یک سال و نیم را در بلا تکلیفی بازداشت بود تا اینکه در آبان ماه سال 89 پرونده اتهامات او در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بررسی شد. قاضی سلطانی که وظیفه بررسی اتهامات این فعال سیاسی منتقد را بر عهده داشت، علی عبادی را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان خلخال محکوم کرد. دادگاه اتهامات این فعال سیاسی غیر علنی بدون حضور اعضای خانواده‌اش و بدون وکیل برگزار شد. آقای عبادی پس از صدور حکم بدوی به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رأی دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. پس از آن بود که علی عبادی جامخانه به بند 4 زندان مرکزی مشهد منتقل شد تا دوره زندان خود را در این زندان بگذراند. از آن زمان تا آبان سال 93 علی عبادی جامخانه دوره محکومیت خود را بدون استفاده از حتی یک روز مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد گذراند. اما در آبان ماه سال 93 در حالی که چند ماهی به پایان محکومیت حکم زندان آقای عبادی باقی مانده بود، او ناگهان به زندان سرخس انتقال یافت، در حالی که در حکم این فعال سیاسی زندان در تبعید قید نشده بود. از زمانی که علی عبادی جامخانه به زندان شهر سرخس تبعید شده است، بیماری‌های جسمی او نیز رو به وخامت گذاشته است و مسئولان زندان سرخس مجبور شده اند دوبار به دلیل تغییر ناگهانی فشار خون این زندانی سیاسی و عقیدتی او را به مراکز درمانی و تخصصی بیرون از زندان انتقال دهند. علی عبادی جامخانه ماه‌های پایانی محکومیت خود را در زندان سرخس می‌گذراند تا پس از آزادی خود را برای تبعیدی 10 ساله به خلخال آماده کند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی این ساعت رسیدیم. مجله بعدی مجله نیمه شب در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.